بسم الله الرحمن الرحیم. در سخار جرزو استاد مردی و باز الفاظ محض اجتماع امرنای جلسه 375 سه‌شنبه مورخ 26/8/94.
حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على اهل بیت طیبین طاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع اول از فروع اجتماع عنوان صلات و غصب، صلات در ساتر مغصوب است. آیا نماز در ساتر مغصوب صحیح هست یا صحیح نیست؟ من این تقریرات چیز رو نگاه نکردم واقعش. من تقریرات آقای حائری و هم آقای هاشمی رو دیدم. این رو خیلی اگه تفاوتی یه وقت دیدید خوب داشته باشید که خب عجب، این صریح‌تر از اون برشون دیشتر میگرد. از اون اشکالاتی میکردن که عبارتهای اون مباحث یکم اجمال داره. حالا این تغییر دیگر هم ببینید، شما که دیشب بحث باشید اینا. بله، حالا ببینید، حالا این تغییر رو ببینید که ما تقریبا به نظرمون میامد همین نتیجه دیروز گرفتیم. خدشه شما فل جمله بعد از نعم با قبل از نعم تو عبارتهای مباحث کمی ممکنه چیز داشته باشه. نه از آلک باز حالا یه تقریر رو ببینید که ببینید چه جور میشه. بسیار عرض میکنیم که تارتن بحث با علم به موضوع و حکم است. می داند این ساتر مغصوب است و می داند نماز در ساتر غصبی، حالا نماز می داند که نهی دارد تصرف در غصب، یا جاهل مقصر است که حکمش با عالم یکیه. مرتن اخرى جامع بین این دو عنوان جاهل به حکم است یا جاهل به موضوع است. فعلا در این فروع بحث با این نگاه است که جامع بین العنوانین عالم به حکم و موضوع است یا جاهل مقصر است. مشهور قائلند نماز با ساتر مغصوب باطل است و وجهش این است که میگویند این ستر و تستر من جانب عنوان حرام بر او منطبق است، لا تغسل. من جانب آخر امر به ستر داریم در صلات، لذا اجتماع امر و نهی فی معنون واحد است و هازا لا یمکن. لذا حکم به بطلان صلات میکنه. لذا مثل سید صاحب عروه که قائل است به امتناع اجتماع امر و نهی، مدرسه نجف که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی است، فتوا به بطلان صلات علی القاعده و طبق مبانیشون درست. ما ابتداعا تحلیل کنیم بحث رو، ثم مبانی برخی از قائلین به جواز اجتماع رو مثل حضرت امام اشاره کنیم، ببینیم ایشون طبق مبناشون چه باید بفرمایید. لذا عرض میکنیم طبق مبنایی که در اجتماع امر و نهی ما انتخاب کردیم، باید بگوییم اگر تستر امر داشته باشد، امر تعلق گرفته است به طبیعت صدر و نهی تعلق گرفته است به خصوصیت. طبیعت موجود در ضمن این فرد مأمور به هست و خصوصیت غصب منهی عنه هست. اجتماع امر و نهی مشکلی نداره، لذا از این جهت نمیشه فتوا داد صلات در ساتر غصبی باطل. حالا اینجا دقت کنید، فتوا رو شما اگر آوردید اشاره بکنید که دیشب هم اشاره میکردید، ببینید در فتاوا هم چگونه بحث نمود پیدا میکنه.
بله.
خب ببینید اینا، نگاه کنید نمود بدید تطبیق بحث رو. بعضی از آقایون میگن، آقای زنجانی میفرمان احتیاط مستحب این است که ساتر مقصود نباشه، یعنی ساتر باید مباح، باید نداره مباح باشه، احتیاط مستحب. کسی که اجتماع امر و نهی جایز بداند، خب لا محاله تطبیق میدهد. ادله خاصه‌ای که دیروز اقامه کردیم ضعیف میداند، تسامح در ادله سنن و قبول داره، فتوا به استحباب میده، میگه احتیاط مستحب این است که ساتر اینجوری نباشه. باز یک نگاه، کسی قائل به جواز اجتماع امر و نهی است، الا ما به بالی های سیستانی همین جوره، از بعضی مطالبشون استفاده میشه قائل به جواز اجتماع امر و نهی است. خب قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشه، علل قاعده باید بگوید که جایز است، ولی یا اجماع جلوش گرفته، یا یکی از اون ادله خاصه قال صادق صدوق جلوش گرفته این که فتوا بدهد. لذا فتوا نمیده که باید ساتر نمازگزار مباح باشه، میگه احتیاط واجب این است که مباح باشد. این احتیاط واجب جوازیه، ولی از این بر یا روایت یا او اجماع چیزی جلوش میگیره به فتوا، احتیاط واجب فتوا میده. حالا نسبت به حضرت امام هم میرسیم که برای چیشون چجور فتوا میدن چگونه اشاره خواهیم کرد. بس دیگه نکته دیگری قربرم بخونید.
قربرم نشن شرط دوم از اباحه.
بله
یعنی خودشون شرط.
بله
من ما اینکنی نشن علال احوال دیر سواحت راست محمول ولا یا بود عدم و اشتراکی.
خب حالا ثبت کنید فی غیر ساتریشون علال احوات میدن، اونا رو برسیم ما. یعنی در ساتریشون چی میگن؟ فتوا در آقای خویی یا نه؟ ظاهرا فتواه. آها خیلی فیه ما یعنی در غیر ساتر، در محمول و اینا اونم میرسیم، ولی در ساتر این عبارت ظاهرا فتواه. مثل سید صاحب عروه، عبارت های سید صاحب عروه هم حالا بخونید.
خب
بله
خب و هیا ایزن شرط فی جمعی لباسی من غیر فردن بین ساتر و غیره.
از ساتر خب آها خب بخونید عبارت ها رو بخونید، چون همه این فروع رو باید اینجا
شرط فی جمعی لباسی آقای حکیم اینجا تعلیقه دارن اضافه کنه یه تعلق به حرکات
المسلمین. محمول امام علال احوال خیلی. حالا اینا رو یکی یکی برسیم تطبیق بدیم ببینیم چجوری قاعده تطبیق میکنه. مرحوم سید صاحب عروه بسیار آدم دقیقی است، یعنی واقعا حالا عروه هم اگر ولو ما در فقه متنمون تحریره به خاطر جهتی، ولی سید صاحب عروه هم واقعا از نوابق فقه بوده است. آدم هر چی بیشتر تو فقه کار میکنه میبینه نگاه این مرد به فقه. از بزرگان یه وقتی نقل میکرد از مرحوم میرعلی یسربی، اخوی بزرگ مرحوم های یسربی که از علمای بزرگ مکتب قم و نجف و خیلی ایشون محاسبه میکردن روشتی از جهت دقت و اینا، چون فرموده بود که من به آقا زیای وقتی زندگی مالیش دچار سختی شده بود، حالا قبل از زمان مثلا چه به مرجعیت و اینا، من به ایشون گفتم بیا یک دوتا فرع رو آماده کن بعد بریم پیش مرحوم سید صاحب عروه. وقتی هم بریم کنار شط کوفه، سید صاحب عروه شناگر ماهری هم بوده، یعنی تا اواخر عمرش با پدر مرحوم آقای خویی سن مثلا 80 سال با پدر مرحوم آقای خویی میرفتن کنار شط. اینم از اون چیزایی است که نباید غفلت بشه، ما غفلت کردیم خسارتش دیدیم که عرض میکنم. بالاخره به ورزش و به نشاط هم انسان باید یه توجهی داشته باشه. میرفتن با پدر آقای خویی این شط کوفه از این طرف تا اون طرف مواج، مرحوم سید صاحب عروه مسابقه می دادند و معمولا ایشون بر بقیه برنده می شده. آقای یسربی، مرحوم آقای یسربی به آغازی ها میگن یک دو تا فرع آماده کن، وقتی سید میخواد بره تو شط بیا مطرح کن و بعد خوب حرفا رو بزن تا بعد من به سید بگم آقا این طلبه فاضلیه بالاخره احتیاج داره و کمکش بکنیم. فرموده بود آغازی ها یک دو تا فرع در ترتب. خوب آغازی هاست دیگه، اونم فحله، فکر کرده بود و خب من اینجوری مطرح میکنم سید صاحب عروه بگه اینجوری جواب میدم، باز اگه ایشون بگه من اینجوری انقلت میکنم، ساختمون بحث چیده بود و آمده بود. مرحوم سید هم تسبیح دستش و لباساش در میآورد و تسبیح گذاشته کنار، آغازی ها میگه سلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم فر. یک دقیقه مطرح میکنه مرحوم سید، او چهار فرض برای خودش چیده بود. مرحوم سید تسبیح کم که دستش از زمین بلند میکنه میگه این فرعی که شما گفتید منشعب میشه به هشت فرع، اگه این باشه اینه، اگه این باشه اینه، این تسبیح رو بگیر اینجا حساباشو بکن تا من برم تو آب برگردم. میرفته یه موجی دوباره میامده بالا میده حساباشو کردی آغازه بود هنوز نه، دوباره واسه حساباشو کنه، من چهار فرد نه هشت فرد میشه، چهار فرد نمیشه. بعد مرحوم آقای یسبی گفت تو چیکار کردی آقا، ما خواستیم یک خلاصه فضل تو مقام تو اینم که گفت تو چه کنم، من همه بحثا رو چیده بودم ولی همه رو به هم ریخته که صاحب عربه. لذا در مباحث حتی کتاب البیع و اینا بعضی از بزرگان علم حقوق وقتی اینا رو دیده بودن گفته بودن این کجا اینجور درس خونده که این شکل دقیق این مباحث رو به ترتیب با این وقت. حالا یه بحثی مد که مرحوم کاشف الغطا در نوشتن عروه دخالت داشته، اونم حالا جای خودی، سید صاحب عروه بسیار آدم در فقه دقیق و بسیار خوب. حالا دوستان دیگم در این بحث عروه رو ملاحظه بکنن تا وارد بشیم. خب پس بنابراین عرض کردیم به نظر ما اگر ستر وجوب داشته باشد امر و نهی به معنون واحد هم تعلق بگیرد بازم اجتماع اشکال نداره و نمیشه فتوا به بطلان داد. مرحوم شهید صدر در مباحث دلیل لفظی جزء سوم صفحه 48 نکته لطیفی دارند که در حقیقت اشکال است به قائلین به امتناع. ایشون می‌فرمایند کتاب به مدرسه نجف مرحوم آقای خویی سید صاحب عروه آیان که قائل به امتناع هم می‌فرمایند طبق مبانی شما هم باید بگوییم در سطر ترکیب انزمامیست، امر تعلق گرفته به یک وجود، نهی تعلق گرفته به وجود آخر. ترکیب که انضمامی شد اجتماع ممکنه. چرا میگید اجتماع جایز نیست؟ توضیح مطلب این است که من جانب روشن است که ستر و تستر شرط صلات است نه جزء صلات. رکوع جزءه، سجود جزءه، ولی تستر شرط جزء نیست. شاهد بر این که ستر شرط صلات است نه جزء الصلات این است که در اجزای نماز قصد قربت لازمه ولی در شرایط صلات الا آنجا که دلیل خاص داشته باشیم قصد قربت لازم نیست. اگر کسی لباس بپوشه برای رفتن به مجلس عروسی، رفتن به مجلس عزا، بعد با همون لباس نماز بخونه، هیچ اشکالی نداره. پس قربت لازم نیست در سطر. پس بنابراین سطر شرط و صلات است نه جزء الصلات. من جانب آخر در اصول خواندیم بین جزء و شرط تفاوت مهمی است و اون تفاوت این است که امر به مرکب منبسط میشه به اجزا، هر جزئی میشه مأمور به، اما در شرط و قید بارها گفته شده است تقیدون جزءون و قیدون خارجو. شرط متعلق مأمور به نیست، تقید به او متعلق است. پس بنابراین امر به مأمور به قید منبسط نمیشه، به شرط منبسط نمیشه. لذا در اینجا آن چه که مأمور به هست صلات هست به اضافه تقید، خود قید خارج است، متعلق امر نیست. آن چه که متعلق نهی است نفس القید است. پس حتی شهید صدر میگن طبق مبانی شما آی خویی، آی ناینی، آی سید صاحب عروه، ستر که شرط است امر نداره، نهی داره، پس مقید مأمور به هست، قید منهی عنه هست. دوتا وجود شد، دوتا معنون شد در خارج. امر به یه معنون تعلق گرفته، نهی به معنون آخر، ترکیب انضمامی شد، اتحادی نیست.
مطلقاً
امر نداره یا امر به نه، اصلا امر به شی، امر به متعلق تعلق نمیگیرد به شرط. این دیگه در جای خودش روشنه. تقیدون جزء التقید به شرط میشه جزء صلات. این دیگه در جای خودش با تحلیل بشه بحثم شده. من الکفایه الی ما بعد الکفایه. التقید به شرط جزء الصلات است، نفس و شرط خارج از متعلق است. لذا هیچ وجوبی حتی وجوب غیری به نفس و شرط تعلق نمی گیرد. این در جای خودش قبول دارن آقایون. وقتی این قبول دارن آقای صدر، این فراست خیلی خوبیه. اینجا چطور شما اجتماع روی یک معنون واحد درست کردید؟ لذا دقت کنید، ما در تحلیل خودمون می گفتیم اگر صدر امرم داشته باشه، اگه فرض کنید امرم داره، امر به طبیعت هست، نه از خصوصیت هست، ولی تحقیق تحقیق لطیفیه، اصلا امر نداره چون شرط هست. التقید بهی جزء صلات هست نه خود شرط.
خود تقید
عنوانه، ولی قید چی؟ مهم قیده. خیلی خوب سرایت هم بکنه، به چی سرایت میکنه؟ به قید ابدا دیگه. اگه به قید سب کنید، نه خلط نکنید. اگر به قید امر سرایت کرد، هیچ فرقی بین جزء و شرط نیست. پس که داد میزنن در شرط، اصلا امر به شرط، اون تقید و به شرط عنوان آخر از شرط متعلق امر نیست. این قبول دارن. ببینید این اشکال نمیشه اینجا. مفروغ عن هست که فرق بین شرط و جزء اینه، امر به صلات روی وضو نرفته است، التقید بالوضوء، التقید بالطهاره، خود طهاره متعلق امر نیست، شرط است. التقید به میشه جزء. اگه تو تقید یه جوری درست کنید اجتماع عنوان این رو، بله تو اونم نمیشه. لذا دقت بکنید. پس بنابراین با این دقت شهید صدر از نگاه قائلین به امتناع هم ترکیب انزمامی است و اجتماع امر و نهی نخواهد بود. دقت کنید. مما ذکرنا روشن می شود که حضرت امام طبق قاعده اصولیهی که در اصول او را اثبات کردند که جواز اجتماع امر و نهی است، باید در فقه فتوا ندهند که مباح بودن ساتر و غصبی نبودن شرط صحت صلات است. نباید اینجوری فتوا بدن، در حالی که میبینیم ایشان در بحث صدر مثل سید صاحب عروه و مثل مدرسه نجف فتوا میدن. میفرماین ساتر باید مباح باشه. اگه ساتر در صلات غصبی بود نماز باطله. میتوان گفت لعل وجه افتاء امام یکی از این دو وجه باشه. وجه اول این که حضرت امام کما اشرنا امس روایت من لا یحضر الفقیه رو که به تعبیر قال صادق آمده است سندن معتبر می دانه. این که مسلمه دلالتش رو هم حضرت امام قبول کرده باشن، اون فلا قبوله رو حضرت امام به معنای لایصح معنا کرده باشن، لذا کأن مبناشون چنین می شود ولو علی القاعده اجتماع امر و نهی ممتنع نیست و جایز است، ولی در ساتر غاصب دلیلی داریم و اون دلیل اطلاق روایت شیخ صدوق است از امام صادق علیه السلام که میگوید اگر از منهی یعنه در طریق مأمور به استفاده کردی فلا قبوله، یعنی فلا یصح. لذا بگیم نماز باطل. آفری. محظور این راه این است که خواهد آمد در سایر فروع هم اگر دلیل این باشه حضرت امام باید فتوا بدن که پس نماز در مکان غصبی وضو با آب غصبی و امثال این موارد هم فتوا به بطلان داشته باشن، در حالی که در بعضی از موارد امام احتیاط دارند و در بعضی از موارد می فرماین لا یبعد الجواز. لذا این دلیل اول با این که سر و صورت هم داره ولی معلوم نیست مورد نظر حضرت امام باشه. حتی سند رو قطعا قبول داره امام، چون جای مختلفی تصریح میکنن این قالت صادقای صدوق کمتر از مرسلهای ابن ابی عمر نیست، ولی بالاخره از دلالت ممکنه خدشه‌ای داشته باشه. دلیل دوم حضرت امام، ممکن است گفته شود اجماعی رو که مثل مرحوم سید مرتضی در ناصریات ابوالمکارم ابن زهره در غنیه، مرحوم شیخ در نهایه، علامه در تذکره، شهید اول در ذکرا ادعا می کنند از صلات فی ساتر المغصوب عند الشیعه باطلون بل اجماع. ممکنه نگاه حضرت امام به این اجماع باشه، این اجماع رو حجت دانستن، فتوا به بطلان دادن. این احتمال میره، ولی به نظر ما در پرانتز عرض میکنیم این اجماع صغرن و کبرن مشکله داره. اصل اجماع مورد تردید است، آنجا که میبینی شیخ طوسی در کتاب خلاف با این که در بسیاری از مسائل میفرماین دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، ولی در مسئله بطلان نماز در صوب مغصوب نه به اجماع استناد می کنن نه به اخبار اهل بیت، بلکه استنادشون به قاعده اشتغال است. حالا این هم مردود جای قاعده اشتغال نیست، این جای براعت نه جای قاعده اشتغال. شک که در مانعیت داریم، براعت میگه مانع نیست مقصود در نماز. پس بنابراین این اجماع صغرن دوچار مشکل است. اولا اجماع هست یا نه؟ ثانیاً لو فرض اجماع، اجماع محتمل المدرک است، ممکنه مدرکش قاعده اشتغال که مرحوم شیخ فرموده، ممکنه مدرکش این روایات باشه که اشاره شد، لذا این اجماع هم نمیتونه دلیلی بر این مدعا بوده باشه. هذا تمام الكلام فی الجمله در فرع اول که به نظر ما در ساتر مغصوب فتوا به بطلان نماز و چی نخواهد داشت. ف فرع دوم مطلق لباس مغصوبه اهم از ساتر که بحثش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بله به نظرم اینجوری به ذهنم میاد قائل به جواز اجتماعی فتوا دارم چون میگن احتیاط واجب دارم که الان خوندن احتیاط واجب از آیست نیست دارم خب دیگه عیبی نداره. گفتی اولا و احبت به بطران یا به خاطر این روایات یا به خاطر اجماع به خاطر ایناست دیگه راه دیگه نداره وقتی قائل به جواز اجتماع پس مشکل اجتماع نیست مشکل چیز دیگه او چیز دیگه باید یه دلیل خاص باشه یا روایات یا اجماع یا یه دلیل آخری که باید اینجوری بلند یکی از اینا باید باشه نتونستن فتوا به جواز بدن به خاطر که یکی از این دلیل ها جلویشون رو گرفته بعضی ها اصلا فقهشون احتیاط آره لذا اونا بعد کثرت احتیاط تشکیک در اجتهاد هم میکنه وقتی نمیتونه تخریج کنه بخشه نمیتونه تخریج کنه مشکل داره اما آیت نیستان هم دقیقیه بلاخره باید نگاهی به این روایت یا به اجماع یه جوری بلاخره جلو بیشونه گرفته باشه از کردم حالا مراجعه بکن الان ما به بالیشون قال به جواز اجتماع هم رو نه یه
سان
فلو لم يكن اجماع تعبدي على اشتراط اباحه الساتر كان مقتضى القاعده صحه الثلاث الصادر منه. ببینید الان اون چه جلوی ایشون به گرفتار فتوای آقای صدر هم پیدا کنید چیه واقعا جالبه ببینید در فتوا چیکار میکنه الان ایشون هم کأن چیزی که جلوی ایشون رو از فتوا به جواز گرفته اجماع است میگه اگر اجماع تعبدی اقامه نشود کان مقتضى القاعده صحه الصلاه به ساتر المقصود همین چیزی که ما گرفتیم همون اجماع را ما الان زدیم دقت کنیم هم صغرا هم کبرا این چطور اجماعی است که مرحوم شیخ در خلاف تمسک نمی کنه چطور اجماع تعبدی است که اصالت الاشتغال روایات